ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من هلن خرم‌نیا خبرهای ساعت 19 را به آگاهی می‌رسانم. چین و روسیه از شورای امنیت درخواست کردند امروز جمعه در مورد تمدید 6 ماهه تعلیق تحریم‌ها علیه ایران دوباره رأی‌گیری کند. این خبر را رویترز منتشر و اعلام کرده. چین و روسیه با ارائه پیشنویس قطعنامه مشترکی درخواست کردند که تعلیق تحریم تا 18 آوریل 2026، 6 اردیبهشت 1405 تمدید شود. خبرگزاری فرانس پرس هم گزارش داد چین و روسیه در این پیشنویس بر تداوم تعامل میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کردند و از طرفهای برجام خواستند تا مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای با ایران و اجرای آن فوراً از سر گرفته شود. سه کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان 28 آگوست 6 شهریور روندی 30 روزه را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد آغاز کردند. ترویکای اروپایی مدعی شدند تهران به تعهدات توافق هسته‌ای سال 2015 که با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای منعقد شده بود پایبند نبوده، ادعایی که همواره مقامات کشورمان آن را رد کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داد در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، ایران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف خواهد کرد. آقای لاریجانی در گفتگو با شبکه پی بی اس آمریکا با بیان اینکه ایران همه گزینه‌ها و سازوکارهای موجود برای حل این مناقشه به روش مسالمت‌آمیز را پیگیری کرده گفت: ایران به هیچ وجه قصد ساخت سلاح هسته‌ای را ندارد، اما حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی باعث شده مذاکرات به یک نمایش تبدیل شود. آقای لاریجانی با بیان اینکه بمباران مراکز هسته‌ای در دنیا بدون سابقه بوده است، درباره دسترسی بازرسان آژانس انرژی اتمی به مراکز هسته‌ای ایران هم گفت: طبق تفاهم قاهره، بازدید از مراکز سالم امکان پذیر است، اما بازدید از مراکز صدمه دیده نیاز به روش و برنامه جدید دارد. معاون اول رئیس جمهور در شورای عالی انرژی گفت تامین انرژی مورد نیاز بخش تولید در اولویت اقدامات دولت است. آقای عارف از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی خواست در بکارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر پیشگام شوند. معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت بهره‌وری انرژی در بخش مصارف خانگی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و صنعت هم تاکید کرد. همچنین در این نشست اصلاح سازوکار ارتقای بهره‌وری انرژی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و اصلاح آیین‌نامه تامین تجهیزات و کالاهای کم مصرف در دستگاه‌های دولتی تصویب شد. سخنرانی نتانیاهو برای صندلی‌های خالی سازمان ملل. سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل با صحنه‌ای تحقیرآمیز روبرو شد و ده‌ها هیئت در اعتراض به جنایت‌های این رژیم صحنه علنی را ترک کردند و او ناچار شد سخنانش را برای صندلی‌های خالی ادامه دهد. از ابتدای مجمع عمومی سازمان ملل موضوع فلسطین و جنایت‌های رژیم صهیونیستی به محور اصلی بسیاری از سخنرانی‌ها بدل شد. هیئت‌های مختلف بارها بر توقف ماشین کشدار صهیونیست‌ها و لزوم گشوده شدن راه کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه تاکید کردند. و شهادت نوزاد 11 ماهه فلسطینی بر اثر گرسنگی. ایسل ابو ارجا، نوزاد 11 ماهه فلسطینی که هیچ درمان و کمکی برای نجاتش در دسترس نبود، قربانی محاصره شدید و محدودیت دسترسی به غذا و امکانات حیاتی شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه مصداق نسل کشی است. کمیسیون مستقل تحقیق وابسته به این شورا در گزارش خود که پس از آغاز حملات گسترده به شهر غزه تهیه شده، نتیجه گرفته است اقدامات صورت گرفته در نوار غزه شامل کشتارها و وارد آوردن آسیب‌های جدی جسمی روانی و قصد این رژیم برای نابودی کلی یا جزئی فلسطینیان از مصادیق بارز نسل کشی است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
بچه‌ها ساکت.
منم شروع کنم.
شروع کن دخترم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، پدر من کشاورز است. صبح من را به مدرسه میرساند و بعد سر زمین میرود. کلاس درس ما در یک کانکس آهنی سفید تشکیل میشود. کلاس ما آن سوی رودخانه است و خانه ما این سوی آن. پارسال وقتی با پدرم از خانه بیرون میآمدیم، تا سر کوچه با هم مسابقه دو میگذاشتیم. من سریع تر بودم و اول می شدم. پدرم از آنجا من را کول می کرد و من هم مانند خلبانها به او فرمان می دادم که از چپ برود یا از راست. تا کلاس درس با هم می رفتیم و بعد پدرم سراغ کار خودش می رفت. امسال ولی برای ما یک مدرسه جدید ساخته اند که مسیر رسیدن به آن آسان و سریع است. کلاس درس جدید ما بزرگ است و دیگر در زمستان سرد نیست و در تابستان هم گرم نیست. این بود انشای من. پایان.
خیلی عالی بود. بچه ها تشویقش کنید.
افتتاح 3010 مدرسه برکت ستاد اجرایی فرمان امام. اضافه.
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، همراهان عزیز برنامه زنده وقت اضافه. در جامعه دیگر کنار شما هستیم. از این هفته رأس ساعت 19:05 میتونید با برنامه وقت اضافه همراه ما باشید. تا حوالی ساعت 20 با شما از فوتبال ایران صحبت خواهیم کرد. در برنامه هفته وقت اضافه هم دوست خوبم آقای میثم محمدزاده همراه ماست و مباحث فوتبالی رو با ایشون دقیق‌تر و موشکافانه‌تر دنبال می‌کنیم. آقای محمدزاده سلام و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فریخته رادیو ایران. آقای محترم هاشمی نازنین، خیلی خوشحالم که در کنار همین جمعمون رو فوتبالی پشت سر می‌ذاریم در شرایطی که لیگ برترمون بازی‌ها داره برگزار میشه.
اولین جمعه پاییز هم هست.
بله، و بهار علم و دانش و شروع فصل جدید مدارس. همه دانش آموزا خانواده‌هاشون انشالله موفق و صحت و سلامت باشند و روزهای کم ترافیکی رو شاهد باشیم و پر از توفیق باشه برای فوتبالمون که قراره تو هفته پیش رو نماینده هامون در قاره آسیا هم به میدان برن.
بسیار. در برنامه این هفته وقت اضافه بیشتر پیرامون رقابت‌های باشگاه برتر ایران با شما صحبت خواهیم کرد. از تیم‌های مختلف صحبت می‌کنیم، بازی‌هایی که دیروز انجام شد، مسابقاتی که امروز جریان داره و همراهی شما رو خواهانیم تا حوالی ساعت 20. خب آقای محمدزاده از بازی امروز بفرمایید. تیم سپاهان بالاخره از بحران رهایی پیدا کرد.
بله، خب هفته پنجم این رقابت‌ها دیروز خیلی کسل کننده به نوعی آغاز شد، از اینجایی که دو تا بازی برگزار شد و هر دو تا با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و این باعث شد که ذره نگران بشیم آیا قرار یک هفته کم گل رو پشت سر بذاریم. تا امروز سپاهان موفق شد با تک گل احسان حاج صفی خیبر خرم‌آباد رو شکست بده و 3 امتیاز رو شاگردان محرم نویدکیا به دست بیارن.
بله.
ما بقیه بازی هام که تقابل تیم های آلومینیوم عراق، زباهن اصفهان تا دقیقه 37 بدون گل در جریان، بازی استقلال تهران شمس آذر قزوین هم الان 8 دقیقهش گذشته تساوی بدون گل، اما دو موقعیت جدی و مسلم گلزنی رو بازیکن های شمس آذر قزوین از دست دادن و همچنان اوضاع در اردوی آبی ها نگران کننده در جریانه.
خیلی ممنونم از شما. خب آقای محمدزاده، بفرمایید که برنامه ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران چگونه است؟ حالا ما در یک بخش دیگر از آسیا هم با شنوندگان صحبت می‌کنیم، فعلا در همین چارچوب رقابت‌های لیگ برتر باشیم و
بله.
بعد حالا از آسیا هم خواهیم گفت.
جمعه 4 مه در حقیقت دیدار تیم‌های گلگهر سیرجان، فولاد خوزستان با تساوی بدون گل اون هم به پایان رسید. 3 تا تساوی بدون گل برای هفته پنجم رقابت لیگ برتر. سپاهان 1-0 خیبر خرم‌آباد رو برد. از دیدارهایی که امروز برگزار میشه اشاره کردیم به تقابل استقلال شمس‌آذر، آلومینیوم زباهن، مثل رفسنجان و استقلال خوزستان از ساعت 19:15 6 دقیقه دیگه بازیشون آغاز خواهد شد. و روز شنبه پنجم مهر ماه هم دیدار تیم‌های چادرملای اردکان و پیکان از ساعت 17:15 برگزار میشه. تا با برگزاری این مسابقه روز شنبه پرونده هفته پنجم بسته بشه و به هر حال آرایش پایان جدول هفته پنجم رو با هم نظاره خواهیم کرد.
متشکرم.
هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر به پایان رسید. مصر رفسنجان از شمس‌آذر قزوین پذیرایی کرد و در یک بازی 110 دقیقه‌ای دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.
محبت یه جریمه به تو به تیر دروازه میخواد وارد دروازه شه فرصت یه بار دیگه
استقلال خوزستان به مساف آلومینیوم عراق رفت. استقلال خوزستان بعد از 2 تساوی و 1 پیروزی حالا نوبت به باختش رسید. آلومینیوم عراق موفق به برد 2-0 مقابل تیم خوزستانی شد. ملو اردکان تیم یزدی از پرسپولیس تهران در ورزشگاه تختی تهران میزبانی کرد. این بازی بدون گل به تساوی رسید. پرسپولیس ضعیف‌ترین شروع فصل رو داره تجربه میکنه. 3 تساوی و 1 پیروزی حاصل پر قرمزپوشان تا به اینجای کار بوده.
در هر حرکت میکنه با پای چپ یه ضربه رو میزنه خطرناک.
فجر سپاسی شیراز تیم منسجم و خوب پیروز قربانی موفق به شکست 1-0 زباهن اصفهان شد. گلگهر سیرجان 2-0 ملوان بندر انزلی رو شکست داد. فولاد خیبر رو متوقف کرد. فولاد خوزستان موفق به برد 1-0 مقابل خیبر خرم‌آباد شد و باعث شد تا خیبر صدر جدول رو از دست بده.
حرکت در از ضربه با پای راست و توی دروازه. توی دروازه گل قشنگ.
سپاهان اصفهان همچنان بدون برد. در یک بازی حساس سپاهان اصفهان از تراکتور پذیرایی کرد. تراکتور موفق به برد 2-0 شد و به صدر جدول صعود کرد.
کماکا توپ رو به خوبی دارن رد و بدل میکنن. یه فرصت و گل. گل برای تراکتور.
اما استقلال تهران در شرایط کاملا به هم ریخته و آشفته. استقلال تهران در یک بازی سخت مقابل پیکان به تساوی 2-2 رضایت داد.
خب این گریزی بود بر هفته قبل رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشور. اما از پرسپولیس صحبت به میان آمد. 2 تساوی، یکی هفته قبل که خدمت شما بودیم با تیم چادرملو در تهران و ورزشگاه جان پهلوان تختی، و دیگری هم در فاصله کمتر از یک هفته روز قبل برابر تیم مهربان بندر انزلی، باز هم با همون نتیجه مشابه 0-0. البته خب به قول فوتبالی ها از زمانی که برای هر پیروزی 3 امتیاز رو در نظر میگیرن، میگن که تساوی خودش نوعی باخت خفیفه و از دست دادن 2 امتیاز ممکنه که برای تیم ها گران تمام بشه. ولی با این حال بازم نمیشه گفتش که نتایج پرسپولیس نتایج ضعیفی بوده، یعنی با قاطعیت نمیشه در این زمینه صحبت کرد. حالا ما برای بحث کارشناسی بیشتر با یکی از بازیکن های سابق باشگاه پرسپولیس در این بخش هم کلام میشیم. بازیکنی که هنوزم که هنوزه شادی های بعد از گلش در ذهن همه ما باقی مانده، آقای امیرحسین اصلانیان. آقای اصلانیان سلام، وقت بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
درود بر شما آقای اصلانیان. راجع به پرسپولیس می‌خوایم با شما صحبت بکنیم و پرسپولیس که با باخت خیبر الان به خاطر تفاضل گل در جایگاه سومه، ولی خیلی طرفداران پرسپولیس در ورزشگاه شعار علیه کادر فنی میدن، علیه مدیریت میدن. تحلیل شما چی؟ آیا این پرسپولیس که فعلا هم در جایگاه سوم وضعیتش خوبه یا نگران کننده و اسفباره؟
به قول شما زلزله هست یا نه آقای اصلانیان؟
ببینید عرض به خدمت شما، اگر که شما کلا نگاه بکنید همه رقبا امتیازاتی رو از دست دادن که این جدول نشون دهنده اینه که مثلا به فاصله 3 امتیاز همه میتونن به هم برسن و حتی استقلال ممکنه مثلا با یه برد بیاد سر جدول. و امتیازهایی که حالا در هفته های گذشته تراکتور از دست داد، سپاهان از دست داد، الان آنها زوم کردن روی باشگاه پرسپولیس. ببینید چند تا نکته رو باید بهش اشاره بکنید. وقتی اومدن حامی مالی خوب آوردن، پول تزریق کردن، دیگه خیالشون از بابت خرید راحت شد، نتونستن در فصل یارگیری بهترین ها رو بگیرن. مثلا الان که دیگه بعد از 5 هفته داریم میبینیم که در 3-4 تا منطقه های حساس زمین ما بازیکن لازم داریم، و از یه طرف میان میزبانی رو در آزادی حالا برابر دلیلی از سرخابی ها میگیرن. این خیلی به ضرر سرخابی ها در ادامه لیگ ضربه خواهد زد و امتیازات زیادی رو همینطور که دیدید الان فکر میکنم توی میزبانی که تو تهران ببینید چند تا با چند امتیاز پرسپولیس از دست داده و در ادامه هم از دست خواهد داد. ولی میگم آقای هاشمیان فشار روشه، آقای درویش فشار روشه، ولی الان چیزی که حقیقت رو باید بگیم بازیکن خوب که الان بیرون نیستش. آزادم بازیکنی که خوب باشه الان تحت قرارداد یه باشگاهی است. به نظرم هنوز چون از کورس عقب نیفتادیم، از اونجایی که از بابت مالی حامی مالی خوبی دارن، یه مهاجم سرزن زیر 30 سال نیاز این تیم هست. بنا به شرایطی که وقتی مثلا تو تختی بازی زمین خرابه، روی میاریم به بازی بلند یا ایستگاهی، بازی مستقیم، بعد ما اونجا توی اون منطقه مهره نداریم، مهره سرزن که بخواد روی توپ تاثیر بذاره و منجر به خلق موقعیت بشه. از یه طرف یه هافبک پلی میکر رو به جلو میخوایم. ما الان ببینید اوج سنی تیم پرسپولیس پیرترین تیم این لیگ هست با داشتن 12 بازیکن بالای 30 سال. این خیلی بده و خب این نشون دهنده اینه که تیم ملیمون هم اوج سنیش بالای 30 ساله که اونم خب در آینده بالاخره مشکلاتی خواهد داشت. بعد وقتی اشاره میکنیم به زمین، بعد میشه بهترین بهانه برای یک کادر فنی که بگه آقا زمین بد بود، ما نتونستیم کارهای فنی رو تو پی یاد کنیم. ولی وقتی زمین خوب هست هم باز کیفیتی رو نمیبینیم. یه لول که میریم تو آسیا، اون وقت اون اختلاف فاحشه که ما از هم غرب آسیا هم شرق آسیا عقب افتادیم، اون اختلاف 7 گلی میشه که مثلا بین تیم استقلال پیش میاد با رقیبش. و از به خدمت شما میگم اگر که مدیریت بتونه حالا این ایجنت به قول معروف ایجنت ها و دلالا کل لیگ و فوتبال رو به دست گرفتن، حالا اگر قرار هر کورسانتی هم بگیرن حداقل بازیکن درجه 1 بخرن. پرسپولیس اگر میخواد در ادامه لیگ از رقبا عقب نیفته، حتما باید یه پلی میکر خوب بخره و یه مهاجم. و میگم حالا تفکرات آقای هاشمیان رو نمیدونم، هنوز نتونسته پازل تاکتیکیشو تو زمین پیاده بکنه، یا اینکه هنوز بازیکن‌ها نتونستن اون چیزی که از میخوان رو تو زمین پیاده بکنن. همونطور که شما نگاه میکنید الان 4-4-2 داره بازی میکنه، بعد توی زمین ما اصلا ارسال از چپ و راست از وینگامون نمیبینیم. خب این یعنی اینکه این از ترس باختن به دفاعش داریم یکی این چیزی که من متوجه شدم، شاید اشتباه باشه، ولی تو زمین اینو میبینیم. همه بازیکن ها عقب بیشتر تو تراکم دفاعی میشینه عقب که به قول معروف دفاعش پشت نخورن. از اون طرف فاصله بین سروش رفیعی که حداقل باید 25 متر جلوتر بیاد بازی بکنه پشت باکس که بتونه موقعیت تولید بکنه، و برای همین خیلی تولید موقعیت گل اونچنانی به وجود نمیاد. شاید یکی دو تا فرصت خوب داشتن که حالا از دست رفت. بی فوما هم یه مقدار به نظر من باید در خدمت تیم باشه. از اون طرف اورنوف هم روش حساب کرده بودن که متاسفانه من نمیدونم چرا اینقدر این مظلوم میشه. حالا باز اگر سوال خاص دیگه باشه من در خدمتم.
سلامت باشین آقای اصلانیان. من راجع به بحث زمین، با توجه به اینکه الان شما مطلع هستین و خیلی از شنونده هامون که الان بارسلونا به خاطر بحث بازسازی نیو کمپ خانه به دوش اونها هم یا توی ورزشگاه یوهان کرایوف یا در ورزشگاه المپیک بارسلون میزبانی میکنن، به هر حال تیمی که قراره برای قهرمانی به جنگه، درسته که ورزشگاه آزادی امتیازه، ولی خب حداقل اینی که عراق نمیرن تیمای استقلال پرسپولیس، دارن توی شهر قدس بازی میکنن. انتظار اینه که دیگه بعد از 5 هفته به قول شما اون خواسته کادر فنی رو طرفدارا متوجه بشن. الان شما بر دوست دارم این نکته از شما بپرسم که این اعتراض هوادارا به وضعیت تیم رو که خب بخشش هم آقای هاشمیانه وارد میدونید این حیا کن رها کن رو، یا هنوز معتقدید که باید زمان داد به این کادر فنی یا حتی شاید آقای درویش کادر مدیریت؟ بالاخره یه تبعاتی باید داشته باشه این نتیجه.
ما با سر جدول یه امتیاز فاصله داریم، از اون طرف سال گذشته من یه فلش بک میزنم ببینید چند تا مدیر عامل استقلال عوض کرد، چند تا کادر فنی عوض کرد که آخر سرم با آقای جباری و آقای جلال چراغپور تونستن حسبی رو ببرن.
بله.
بعدم دوباره تغییرات دادن. الان خب ما اگر بخوام از اون الگو بگیریم که نمیشه، که مثلا میگم الان ما جایگزینی داریم که مثلا بخواد بیاد الان کار دست بگیره، مثلا میگم
قطعاً نه جایگزین که تا بازه
ندونین دیگه، مثلا
مربی خارجی هم بیاد میگم بعد یه زمان برید تا جا بیفته دوباره،
مثل مهندس آبدینی مثلا یا دکتر دارکان، کسایی که کارو بلدن که الان نه بهشون پیشنهاد داده شده نه به قول معروف ما آلترناتیوی داریم که اصلا بخواد آقای درویش بره کس دیگه بیاد. بعدم در نهایت هر کی که الان در کنار دادم این قرار بگیره، ما متاسفانه همین پکیجی که داخل زمین هستن که 12 تاشون هم بالای 30 سال است در اختیار تیم است. حالا اون هوش مربی هستش که ببینه که بهترین راندمان رو از دونه به دونه نفراتش دونه به دونه باشون صحبت کنه، بره باش بازیاشون رو آنالیز بکنه، بشینن تلاش بکنن ببینن از کدوم مهره در چه پستی در چه تایمی میشه بهترین راندمان رو گیره. من مثال میزنم، مثلا خودم زمانی که بازی میکردم بیشتر اعتراض میکردم که آقا مثلا من 5 هفته پشتم دارم گل میزنم، چرا مثلا باز دوباره دقیقه 70 میام تو. یه بار رفتیم توی جلسه فنی، آقای پروین اینو جواب دادن، گفتن آقا ما به اتفاق کادر فنی به این نتیجه رسیدیم که ما بهترین راندمان از شما میتونیم نهایت 30 تا 20 دقیقه داشته باشیم، اگر از اول بخوایم ازتون استفاده بکنیم دقیقه 60 در میاریم. ببینیم مثلا این یکی از آنالیزایی بود که حالا من در مورد
خودم اون دوره بدون این همه نرم افزار و
الان، ولی بعد از این همه بازی الان مثلا میان میلاد محمدی میاد میذاره دفاع راست که تا حالا بازی نکرده اونجا. خب بله بازیکن سرعتی هم هستش، ولی خب اون پاچپه، وقتی میخواد از عنوان وینگ راست ارسال از راست ما نداریم تو کل بازی، همش آلیشا میاد اونجا در جای غیر تخصصی ارسال میکنی، بعد برای کی؟ برای فخریان، رفیعی، احمدزاده، اینا حوالی سنیشون بین 160 تا 170. خب اینا همه باگ دیگه. برای همین به نظرم حالا پیشنهاد من اینه که توی کادر فنیش یه نفری رو اضافه بکنه، بین المللی باشه، که واقعا بتونه این نقاطی رو که هوادارم داره متوجه میشه اونا رو بهش بپردازن، که ایشالله میگم در هنوز هیچی از دست نرفته، ما انگار که اصلا اول بازی هست، چون اختلاف امتیازی به قول معروف با رقبا 4 تا تیم پرمهره ندارن. و میگم اگر این خریدایی که من عرض کردم خدمتتون انجام بشه، آقای هاشمیان میتونه از زیر فشار در بیاد، وگرنه ما با یه فوروارد با علیپور که مثلا بازی سپاهان یه توپ اومد گلش کرد که اون بازی رو ما باید حداقل 5 تا گل میخوردیم، اینو ما نباید به اون برد اکتفا بکنیم بگیم ما سپاهان رو بردیم، ما اون بازی شانس آوردیم، یا بازی فجر ما شانس آوردیم. یعنی این تیم احتیاج داره که کاملا تفکر بکنم راجبش، راجب این که چه پستایی چه کسایی رو امتحان بکنه. مثلا آقای پورعلی گنجی بعد از معصومیت اضافه شده بود به این بازی و خب مشخص بود ترس داشت بیاد جلو که ممکنه پشت بخوره از بازیکن سرعتی ده. و به نظر من برای این بازی ملوان بیشتر این امتیاز برای اونا خیلی حیاتی تر بود تا پرسپولیس.
بسیار خیلی ممنون از شما آقای اصلانی، سپاسگزار که در این گفتگو همراه ما بودید.
خواهش می‌کنم، قربان شما، تشکر.
شب بخیر، خدا نگهدار.
کمتر از یک هفته فرصت برای جبران ناکامی در رقابت‌های آسیایی. تراکتور روز دوشنبه 7 مهر باید به مصاف الوحده امارات بره. الوحده تیم دوم جدول لیگ برتر امارات فصل گذشته عنوان سوم رو کسب کرد و موفق شد سهمیه حضور در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا رو کسب کرد. الوحده که امارات بازی هفته اول خودش رو مقابل الاتحاد با پیروزی 2-1 پشت سر گذاشت و تراکتور هفته اول رو با تساوی مقابل شباب الاهلی به پایان رسوند. اما در لیگ قهرمانان آسیای 2 استقلال باید به مصاف المحرق بحرین بره. استقلال تهران پس از متحمل شدن شکست سنگین مقابل الوز باید برای جبران اون نتیجه مقابل المحرق به پیروزی برسه. المحرق تیم صدرنشین جدول لیگ برتر بحرینه که این تیم در فصل گذشته عنوان قهرمانی لیگ برتر بحرین رو کسب کرد. سپاهان اصفهان و شاید پیروزی بدون بازی. سپاهان باید از موهون باگان هند میزبانی کنند. تیمی که در فصل گذشته رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیای 2 حاضر نشد مقابل تراکتور بازی بکنه و همین موضوع باعث حذف این تیم از این رقابت‌ها شد. حالا این بار این سناریو برای سپاهان احتمال داره تکرار بشه. تیم هندی به اف سی نامه زده بود که بازی در زمین بی‌طرف بازی بکنه، اما این درخواست رد شد و حالا نامه زدن مبنی بر شفاف‌سازی علت رد این درخواست. موهون باگان هند موفق به کسب عنوان قهرمانی سوپرلیگ هند در فصل گذشته شده بود.
خب خیلی زود آقای محمدزاده از راه رسید هفته دوم رقابت‌های آسیایی نمایندگان فوتبال ایران و این فشردگی هم رقابت‌های لیگ و هم رقابت‌های آسیایی نشان دهنده اینه که باید باشگاه‌های ما بیشتر کار بکنن روی حالا به ویژه آمادگی جسمانی، تمرین‌های بازگشت یا همون ریکاوری و به هر حال به خاطر بسپارن که این مقطع از فصل یعنی شروع مسابقات هم در ایران و هم در آسیا یک مقطع پرفشار برای تیم‌های باشگاهی ماست.
بله و بعد نتایج ضعیفی هم که گرفتیم در هفته اول نگرانیمونو بیشتر میکنه بابت اینکه قرار در ادامه مسیر چه مسیری رقم بخوره برای نماینده هامون از حیث کسب نتیجه. حداقل امیدواریم تراکتور در لیگ نخبگان جز 8 تیم باشه با توجه به قرعه‌ای که داره، اما خب یه صحبت دقیق راجع به وضعیت نماینده هامون حتما میتونه بهمون بیشتر کمک کنه.
بله ما با جناب آقای امیر کریمی در این بخش از برنامه وقت اضافه هم کلام میشیم. آقای کریمی سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، ممنون از اینکه وقت در اختیار من قرار دادید، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم.
درود بر شما امیر آقای کریمی نازنین و تحلیل هایی که همیشه داری و منم دنبال میکنم. آقای کریمی قبل اینکه وارد بحث نمایندام تو آسیا بشیم دوست دارم ببینم تو این 5 هفته که شما رصد کردی لیگ برتر رو تیم یا سرمربی بوده که احساس کنی این داره فراتر از فوتبال ما کار میکنه یا مجموعا این 5 هفته نسبت به سال قبل چطور بوده عملکرد تیم ها مربی ها؟
شما خودتون در جریان هستید، وضعیت فوتبال ما به شکلی داره جلو میره که همه چیز مقطعی شده.
بله.
صادقانه این سوالی که شما میکنید و من چنین مربی و تیمی رو ندیدم. تنها تیمی که شاید کمی بحران کمتر داره، فضای فوتبالی رو پیش فصل دنبال میکنه، همون تیم تراکتور هست. من به خاطر وجود آقای حالا زنوزی و بحث آقای بودن آقای اسکوچیچ و نتیجه‌ای که فصل پیش گرفتن، یعنی میخوام بگم اگر اینا هم این نتیجه نمی گرفتن تو لیگ شاید اونها هم این فضا رو تجربه نمی کردن.
و کوتاه راجع به فجر هم بهمون بگو که پیروز قربانی هم چطور میبینی؟
بله ببینید در مورد مشخصا پیروز قربانی که خب من لیگ یک رو کاملا چند سال پیگیری می‌کنم، پیروز قربانی یکی از نکات در حقیقت ارزندش اینه که رفت لیگ یک چندین سال کار کرد و اومد به نظر من داره مزد زحمت‌هاشو میگیره حالا و شرایطش جوری شده که الان میتونه بیا یقه تراکتور رو بگیره، الان جوری شده که روش حساب میکنه. و دقت کنیم که فجر سپاسی که رخصت حدوداً یک دهه‌ای داشته تو لیگ برتر، حتی فوتبال شیراز.
بله.
و پیروز تونست این تیم رو بیاره به لیگ برتر و به نظرم آقای قربانی از این مربیای جوونیه که دل جیگر کار کردن رو داره و این نیستش که صرفاً بخواد بیاد یه تیمی رو بگیره و لیگ برتر باشه یا مثلا تیمای سطح بالا باشه. تیمای مختلفی هم کار کرد توی من از رایکای بابلش یادم که حالا فکر کنم اصلا موجودیت نداشته باشه این تیم. این رفت کار کرد و اومد حالا دیگه فرج سپاسی و فصل پیش هم واقعا خوب نتیجه گرفت، اتفاقا به دردسر تو لیگ یک افتاد ولی تونست که این تیم رو از گل آب و گل در بیاره به لیگ برتر و الانم به نظرم تو این 5 هفته خوب نتیجه گرفته. دیروز هم که تراکتور تو تبریز تونست، یعنی فرج سپاسی تون 0-0 کنه دیگه، در عملا یه جورایی یقه تراکتور قهرمان رو هم گرفت. ولی آقای محمدزاده واقعیت اینه که صادقانه بخوایم بگیم، حالا شما در مورد مسائل فوتبال آسیا هم
راجب نماینده ها صحبت
آره ببین این نتایجی که ما میگیریم به خدا تقصیر تیم ها نیست، ما باید قبول کنیم که ببین اینا ریشه تو لیگ برترمون داره. وقتی لیگ برتر ما قهرمان لیگ برتر ما میره نهایتا یک یک میکنه، حالا دوره 10 نفره شد ولی تو همون 10 نفره شدن خب مگه تیمای دیگه 10 نفره نشدن؟ سه تا به تیرکش میخوره. این نشون میده که لیگ برتر ما لیگ پویایی به معنای واقعی برای ورود به فوتبال آسیا نیست. و نکته بعدی که به نظر من خیلی دردآوره اینکه یه زمان